هی صبح بخیر.
صبح بخیر.
او درصد که ندیدمتون بعد از ظهر و شبتونم بخیر. آره.
وقتی ژول ورن کتاب از زمین تا کره ماه رو نوشت، نه اون و نه هیچ کس دیگه فکرش هم نمی‌کرد که ممکنه یه روز این رویا به واقعیت تبدیل بشه. ولی این اتفاق افتاد و در سال 1969، یعنی 100 سال بعد از کتاب ژول ورن، اولین انسان تونست روی ماه قدم بزنه. این نشون میده که ادبیات و سینمای ژانر علمی تخیلی رو نباید صرفاً به عنوان سرگرمی در نظر گرفت. مخصوصاً الان که خیلی از فیلم‌های این ژانر پشتوانه قوی علمی دارن. کی میدونه، شاید یه روزی دنیای سریال وستبورد به حقیقت تبدیل بشه، اما بتونیم یه دنیا کاملا شبیه دنیای خودمون داشته باشیم، یا مثل فیلم اینسپشن بتونیم بریم توی رویای دیگران و هر کاری بخوایم با ذهن آدم ها انجام بدیم. سلام، من فرزاد هستم و این دومین قسمت از پادکست نقطه آبی کمرنگ. اگه قسمت اول اپیزود رو گوش کرده باشی، میدونی که ما در مورد فرضیه شبیه سازی صحبت کردیم. در مورد اینکه اصلا این فرضیه چیه و نظر دانشمندای مختلف در مورد این فرضیه چیه، آیا اصلا اعتقادی به این داستان دارن یا نه. تو این قسمت می‌خوایم یه لیست از فیلمایی که مستقیم یا غیر مستقیم به نظریه شبیه سازی اشاره دارن رو با هم مرور کنیم. اکثر موضوعاتی که ما به عنوان علم و فلسفه و متافیزیک دسته‌بندی می‌کنیم، وارد سینما شدن. مخصوصا توی چند دهه اخیر که به لطف پیشرفت وحشتناک تکنولوژی، جلوه‌های ویژه توی سینما طبیعی‌تر و دیدنی‌تر از قبل شده. از اونجایی که هدف این پادکست اینه که مطالب علمی رو به صورتی جذاب و متفاوت ارائه بده، احتمالاً ما بعد از هر اپیزود در مورد هر چیزی که صحبت می‌کنیم، یک اپیزود در مورد فیلم‌های مربوط به اون مطلب داریم. تا با دیدن این فیلم‌ها هم درک بهتری از مطالب داشته باشیم و هم از دیدن فیلم‌های خوب غافل نشیم. اولین فیلم لیست ما نمایش ترومن هست یا ترومن شو. ما توی این فیلم یه کارشناس بیمه خوشبخت داریم به نام ترومن بربنگ با بازی جیم کری. این آقای ترومن ظاهرا خیلی هم از زندگیش راضیه، ولی خبر نداره که در واقع داره توی یه نمایش تلویزیونی زندگی میکنه و همه مردم ناظر اون هستن به صورت 24 ساعته. یعنی هر کاری اون میکنه مردم دارن از تلویزیون به صورت زنده میبینن. وقتی ما فیلمو میبینیم، ما هم ناظر ترومن میشیم و هم ناظر بیننده‌های تلویزیونی توی فیلم. حالا کی میخواد ثابت کنه که آدمای دیگه هم ناظر ما نیستن؟ اگه از نگاه بیننده‌های تلویزیونی نگاه کنیم، زندگی اونا واقعیه و زندگی ترومن یه زندگی مجازی یا حداقل حقیقی نیست. از طرفی اگه از نگاه ترومن به قضیه نگاه کنیم، زندگی ترومن واقعیه و همه چیز عادیه و هیچ چیز غیر واقعی یا غیر عادی برای اون وجود نداره. پس واقعیت چیه؟ اصلا چیزی به نام واقعیت وجود داره یا فقط توهم ذهنی ماست؟ این سوال زیاد توی اپیزود اول تکرار شد. Eternal Sunshine of the Spotless Mind یا درخشش ابدی یک ذهن پاک. این اسم دومین فیلم لیست ماه. کلن همه چیز این فیلم جالب و عجیبه. تو نگاه اول اسم این فیلم شاید یک مقدار طولانی به نظر بیاد، ولی جالبه که بدونی اسم این فیلم از یه شعری متعلق به الکساندر پوپ شاعر قرن 18 برداشته شده. یه شعر کوتاهی داره که یک جایی از اون شعر آقای الکساندر پوپ میگه درخشش ابدی یک ذهن پاک، یعنی دقیقاً این عبارت توی شعر به کار رفته. جیم کری رو همه میشناسیم، یه کمدین که شاید معروف‌ترین فیلمش که ما ایرانی‌ها حداقل همه فکر کنم دیده باشن احمق و احمق‌تر هست. ولی اینجا جیم کری یه نقش کاملا جدی رو داره توی فیلم علمی تخیلی فوق‌العاده جالب. البته جیم کری به غیر از این فیلم، فیلم‌های دیگه‌ای هم بازی کرده که کمدی نبودن، مثل فیلم شماره 23 که یه فیلم ژانر وحشته و انصافاً هم توی همه‌شون خوب بازی کرده. باز هم از جیم کری خواهیم شنید در ادامه.
یه راهبه یه پاک چقدر خوشحاله. جهان توسط جهان فراموش شده فراموش می شود. درخشش ابدی یک ذهن پاک. هر راهب پذیرفته می شود و هر دعا مستجاب می شود.
چارلی کافمن اسکار بهترین فیلمنامه رو برای این فیلم برد و کیت وینسلت نامزد بهترین بازیگر زن شد و منتقدا هم کلی از این فیلم تعریف کردن. اینا همه نشون میده که این فیلم فیلمی نیست که بشه از دستش داد. اما داستان از چه قراره؟ نیچه توی کتاب فراسوی نیکوبت می نویسه خوشا به سعادت فراموشکاران که حتی اشتباهایشان نیکوست. داستان فیلم هم در مورد فراموشیه. یه شرکتی هست که خاطرات آدم ها رو پاک میکنه به خواست خودشون. جول با بازی جیم کری و کلمنتاین با بازی کیت وینسلت تصمیم میگیرن که خاطرات مشترکشون رو پاک کنن. اما وسط راه اتفاقای دیگه‌ای میفته. اینجا جیم کری نقش یه آدم خیلی درونگرا و خیلی آروم رو بازی میکنه و برعکس کیت وینسلت در نقش کلمنتاین که دختر پرشر و شور و شیطون و برونگراست. حالا این دوتا ظاهراً کاملا نقطه متقابل همن، ولی اینها وارد یه رابطه عاشقانه‌ای با هم میشن و در ادامه تصمیم میگیرن که خاطرات مشترکشون رو پاک کنن. اگه ما میتونیم خاطراتمون رو پاک کنیم، پس میتونیم خاطرات دیگه ای رو جایگزین کنیم. خب این چیزی به غیر از برنامه کامپیوتریه؟ اگه تا قبل از فیلم جوکر اسم واکین فینیکس به گوشت نخورده بود الان حتما میشناسیش. ولی آقای فینیکس فیلمای خوب کم نداره. یکی از اون فیلم‌ها هر هست، یا او که اشاره به جنس مؤنث داره. پوستر این فیلمو من خودم خیلی دوست دارم. یک کلوزآپ از چهره شخصیت اول فیلم با یه بک‌گراند قرمز. برخلاف اسم فیلم که اشاره به سوم شخص مفرد مؤنث داره، عکس یه مرد روی پوستره با یه سیبیل و چشمای روشن. پوستر فیلم نشون میده که داستان فیلم نه فقط درباره یه انسان یا یه کامپیوتره، بلکه درباره ارتباط بین این دوتاست، یا حداقل برداشت من اینه. این فیلم در مورد آینده‌ایه که یه سیستم عامل فوق پیشرفته درست شده و با آدما به صورت تعاملی در ارتباطه. کانسپت این فیلم ما همین الان توی یه اشل کوچیک‌تر داریم می‌بینیم. دنیایی که پر شده از شبکه‌های مجازی و سیری و کورتانا و گوگل اسیستنت. حالا فکر کن یکی با سیری رابطه عاشقانه داشته باشه یا حتی باهاش بخوابه. امکان نداره بحث فیلم‌های علمی تخیلی با رگه‌هایی از فلسفه باشه و اسمی از کریستوفر نولان برده نشه. یادمه یه بار از یکی پرسیدم به نظرت هیچکاک بیشتر دیوونه است یا یه نابغه است؟ در جواب گفت من فکر میکنم اون یه نابغه دیوونه است. این تعریف به نظرم خیلی به نولان میخوره. کسی که با فیلم دارک نایت میاد بدمن جوکر رو به شخصیت محبوب تبدیل میکنه و روند فیلمای کمیک و سوپرهیرویی رو به کل دگرگون میکنه، قطعاً هم نابغه است هم دیوونه. یکی از این دیوونه بازی‌های نولان تلقین یا اینسپشن هست. یه گروهی از آدما میخوان برن توی رویای یه شخصی و ایده یه فکر رو توی ذهن اون القا کنن.
سرسخت‌ترین انگل چه موجودیه؟ یه نوع باکتری؟ یه ویروس؟ یه کرم روده؟
در واقع منظور آقای کاب اینه که
یک پنداشته سرسخت و بسیار واگیردار. وقتی که پنداشتی در ذهن انسان جای گرفت، از میان برداشتنش تقریبا غیر ممکنه. پنداری که کاملا شکل گرفته باشه و درک شده باشه سر جاش میمونه.
بعد از دیدن این فیلم به بیدار بودن خودت شک میکنی. من که این فیلمو دیده بودم تا یه هفته نمیدونستم خوابم یا بیدار، و بعدن که از بقیه پرسیدم دیدم که اونها هم یه حس مشابهی رو داشتن. مرزهای واقعیت و خیال توی این فیلم برات برداشته میشه. با توجه به چیزهایی که توی قسمت قبل گفتم، از کجا معلوم رویاهای ما هم القا شده نباشه؟ یا اصلا زندگی به اصطلاح واقعیمون؟ این فیلم انقدر پیچیده هست که توی یکی دو جمله و دو سه دقیقه نمیشه در موردش صحبت کرد، و برای فهم بهترش باید چندین و چند بار این فیلم رو دید. بنابراین هر چی دیگه در مورد این فیلم بگم دست و پا زدن الکیه، باید بری و ببینی. توتال ریکال یا یادآوری مطلق سال 1990، یعنی اولین سال دهه 90، با بازی جناب آرنولد شوارزنگر و بانو شارون استون. داستان مربوط به آینده است و توی مریخ اتفاق میفته. جریانش هم اینه که قهرمان داستان میفهمه یه سری رویا داره بهش تلقین میشه. سال 2012 هم یه بازسازی از این فیلم ساخته شد که خب مثل 99% بازسازی‌های هالیوود نتیجه در حد فاجعه بود. کلن هالیوود تخصص فوق‌العاده خوبی داره توی اینکه فیلم‌های خوب رو برداره، بازسازی کنه و خرابشون کنه. بگذاریم. میریم سراغ یکی از فیلم‌های مورد علاقه خودم به نام روم، محصول سال 2015. فیلمی که هم تماشاگر عامی رو راضی کنه و هم از منتقدای سرسخت سینما نمره قبولی بگیره، حتماً یه چیز خاصی تو خودش داره. بودجه ساخت این فیلم فقط 13 میلیون دلاره. که نشون میده چقدر این فیلم ساده و به دور از زرق و برقای هالیوودیه، و خب آدمو ترغیب میکنه که بره ببینه این فیلم چیه که با این بودجه کم تونسته همه رو راضی نگه داره. اما داستان چیه؟ یه دختری دزدیده میشه و 7 سال فقط توی یک اتاق زندگی میکنه. تو این 7 سال توسط اون کسی که دزدیده شده مرتب مورد تجاوز قرار میگیره و بعد از 2 سال بچه دار میشه. بچه‌ای به دنیا میاد که هیچ ذهنیتی از دنیای بیرون نداره، یعنی تا 5 سالگی توی اون اتاقه. دنیا برای اون پسر بچه یعنی اون اتاق، یعنی تختی که روش میخوابه، یعنی میزی که روش غذا میخوره. اگه بهش بگی بیرون از این اتاق یه دنیای دیگه‌ای هست که آسمون داره، خورشید داره، درخت داره و کلی چیزای دیگه، فکر میکنه داری براش قصه تعریف میکنی. باورش نمیشه، چون ندیده، نمیدونه. واقعیت برای اون جور دیگه‌ای تعریف شده. این پسر و مادرش نهایتاً فرار میکنن و به قول معروف هپی اندینگ و از این حرفا، ولی فیلم تازه از اینجا شروع میشه. حالا این قضیه رو، این داستان رو تعمیمش میدیم به بحث خودمون. این سوال مطرح میشه که دنیای من این زمینه یا این زمین دنیای منه؟ واقعیت همینه که من میبینم یا فقط ذهنیت ما از واقعیته؟ و واقعیت خارج از این دنیای ما چیه؟ یکی از دیدنی ترین صحنه های فیلم وقتیه که اون پسر از اون اتاق فرار میکنه و با دنیای بیرون روبرو میشه. واکنش هایی که به دیدن چیزای مختلف داره خیلی جالبه. چارلی کافمنو که یادته، نویسنده ی فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک که اسکار بهترین فیلمنامه رو هم برای این فیلم برد. حالا باز هم می‌خوایم از چارلی کافمن و ذهن عجیب و خلاقی صحبت کنیم. جان مالکوویچ بودن یا بینگ جان مالکوویچ یکی دیگه از فیلمنامه‌های چارلی کافمنه. یه آقایی توی طبقه 7.5 یه ساختمون کار میکنه. طبقه 7.5. همین یه مورد میگه ما یه با داستان معمولی طرف نیستیم. این آقا توی اون طبقه 7.5 یه تونلی پیدا میکنه و میفهمه از طریق این تونل میتونه وارد ذهن جان مالکوویچ بشه. جان مالکوویچ هم که خب خودش یه بازیگر سرشناس هالیوودیه. کلن فیلمایی که چارلی کافمن نویسندشه بیشتر از اینکه به اسم کارگردان شناخته بشه، به اسم نویسنده شناخته میشه. من خودم خیلی دوست دارم یه همکاری بین کافمن و نولان ببینم. نتیجه میتونه چیز غریبی باشه. بریم سراغ ناپلئون سینما، استیون اسپیلبرگ. بعضی از کارگردان ها هستن که اگه نبودن سینما یه چیزی کم داشت. اسپیلبرگ هم از همون دست آدم هاست. فیلم های اسپیلبرگ جز فیلم های محبوب من نیستن هیچ کدوم، ولی این کارگردان انقدر فیلم خوب داره و تاثیرگذار که واقعا نمیشه به راحتی ازش گذشت. نمیدونم آرتیفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی رو میشه توی رده فیلم های در مورد شبیه‌سازی قرار داد یا نه، ولی فیلمی که به صورت محسوس به بحث ما مربوط میشه Ready Player One هست. یه آقایی به نام جیمز هالیدی میاد یه دنیای مجازی میسازه به نام اواسیس که آدما میتونن با عینک‌های VR وارد این دنیا بشن. این آقا که حکم خدا رو توی اون دنیای مجازی داره، بعد از مرگ وصیت میکنه که هر کی بتونه 3 کلید این دنیا رو پیدا کنه، کنترل کننده و در واقع خدای بعدی این دنیا میشه و داستان از اینجا شکل میگیره. تا بحث اسپیلبرگ داغه، یه فیلم دیگه هم از اسپیلبرگ بگیم و پرونده این کارگردان رو ببندیم. توی اپیزود اول گفتیم که اگه ما توی یه دنیای شبیه سازی شده زندگی کنیم و باگی، اروری، چیزی توی این دنیا رخ بده، برنامه ریز ما، کدنویس ما میتونه بلا فاصله این باگ رو برطرف کنه. داستان فیلم گزارش اقلیت با بازی تام کروز یه جورایی همینه. توی این فیلم هر کسی بخواد جرم و جنایتی انجام بده، توسط یه سیستمی شناسایی میشه و مامورای اون سیستم قبل از وقوع جرم جلوی اونو میگیرن. حالا بحث سر اینه که خود این سیستم ممکن اشتباه کنه؟ اگه یکی از این مامورا که خودش مجری این قانونه بخواد کسی رو بکشه چی؟ فرض کن ماریو قهرمان بازی قارچخور که توسط انسان طراحی شده توی اون دنیای پر از لاک پشت و قارچ خودش یه زندگی داشته باشه. موقعی که ما داریم باش بازی میکنیم و کنترلش میکنیم داره نقش بازی میکنه و وقتی که ما کنسول خودمون رو خاموش میکنیم میره دنبال زندگی روتین خودش. این اتفاقی که توی انیمیشن رکیت رالف یا رالف خرابکار میفته. وقتی دستگاه‌های بازی خاموش میشن، شخصیت‌های تموم بازی دور هم جمع میشن و مثل یه جامعه انسانی زندگی خودشونو دارن. اینجا این نکته رو بگم که بعضیا تا میگه انیمیشن میگن چیه؟ بشینیم کارتون ببینیم. نه خیر، انیمیشن مال بچه‌ها نیست، یا بهتر بگم فقط مال بچه‌ها نیست. توی خیلی از این انیمیشن‌ها انقدر مفاهیم عمیق و فلسفی وجود داره که ما به اصطلاح آدم بزرگا هم درکش نمی‌کنیم. شما مگه میتونی مثلا فیلم آپ یا فیلم والی رو برای یه بچه بذاری و ازش بخوای که مفاهیم عمیقی که تو این دوتا فیلم مطرح شده رو برای شما توضیح بده؟ پس انیمیشن ببینیم. چند تا فیلم رو سریع بگم و بریم سراغ اصل داستان. طبقه 13. توی فیلم طبقه 13 باز هم با یه دنیای شبیه سازی شده طرفیم و آدم ها توی دنیای واقعی کنترل آدم های دنیای شبیه سازی شده رو در اختیار دارن، مثل بازی The Sims. ولی قتل یه دانشمند همه چی رو به هم میریزه. فیلم Existence با بازی جودلا باز هم یه بازی ویدیویی که آدم ها میتونن واردش بشن، ولی این وسط یکی از شخصیت های بازی تصمیم میگیره سازنده بازی رو بکشه، یعنی خدای خودش رو بکشه، آفریدگار خودش رو بکشه. این یه قسمتش منو یاد نیچه میندازه که مرگ خدا رو اعلام کرد. فیلم بعدی فیلم دارک سیتی هست. فرض کن سیستمی که ما رو طراحی کرده درکی از احساس و دوست داشتن و عشق ورزیدن نداره. حالا میاد ما رو آزمایش میکنه ببینه این عشق رو چه جوری میتونه داشته باشه. یعنی این قابلیت عشق ورزیدن رو چه جوری میتونه برای خودش طراحی کنه. دارک سیتی یه همچین تمی داره. یه چیزی بین ماتریکس و بلید رانر. به غیر از فیلم‌های سینمایی سریال‌هایی هم هستن که به فرضیه شبیه‌سازی می‌پردازن. توی سریال بلک میرور چند تا اپیزود هست که به قضیه شبیه‌سازی پرداخته. مشخصاً بخوام بگم فصل 3 اپیزود 2 و 4، فصل 4 اپیزود 4. فصل اول اپیزود 2 هم میتونه توی لیست ما باشه. سریال ریکن مورتی هم که خب اگر دیده باشی میدونی چقدر عجیبه و به چه مسائل عجیب و غریبی میپردازه. فصل اول اپیزود 4 رو میذاریم توی لیست چون کاملا در مورد این داستان صحبت میکنه. و اما سریال وست وورد. مگه میشه در مورد فرضیه شبیه‌سازی و دنیای شبیه‌سازی شده حرف بزنیم و اسمی از این سریال نبریم؟ جی جی آبرامز کسیه که سریال لاست رو ساخته. جاناتان نولان برادر کریستوفر نولانه که توی فیلمنامه خیلی از فیلم‌ها بهش کمک می‌کنه. سر آنتونی هاپکینز هم که نیازی به معرفی نداره. دنیای وسترن و غرب وحشی هم که از قدیم جذابیت خودشو داشته. حالا اینا رو با فرضیه شبیه سازی میکس میکنیم، یکم اد هریس بهش اضافه میکنیم و موزیک رامین جوادی رو هم چاشنی کار میکنیم. دیگه خودت ببین چه قولی متولد میشه. اما میرسیم به اصل داستان. هیچ فیلم سینمایی مثل ماتریکس انقدر واضح و البته با جزئیات به فرضیه شبیه سازی و زندگی توی یه دنیای شبیه سازی شده نپرداخته.
ماتریکس همه جا هست. دور بر ما. حتی الان در همین اتاق که هستیم. از پنجره که نگاه کنی میبینیش. یا وقتی تلویزیون تو روشن میکنی. سر کارت میتونی حسش کنی. یا در کلیسا. یا وقتی مالیات میدی. این دنیا پرده شده روی چشما تا نتونی حقیقتو ببینی.
فکر نکنم کسی باشه که این فیلمو ندیده باشه. و خب انقدرم پیچیده هست که باز هم مثل فیلم اینسپشن نشه توی چند دقیقه و چند خط در موردش حرف زد. ولی یه نکته‌ای که خیلی ها ممکنه بهش توجه نکرده باشن استعاره‌ها و ارجاعاتی هست که توی این فیلم پره. اگه این موارد رو بدونیم و بهش توجه کنیم لذت دیدن این شاهکار چند برابر میشه. تمام نام‌ها توی این فیلم با دقت انتخاب شده و هر کدومش فلسفه‌ای پشتشه. نئو که شخصیت اول فیلم از قهرمان داستانه به معنی نو و جدیده که میشه هم ارجاعش بدیم به آخرین منجی و هم میشه اشاره کرد به زندگی جدید این شخصیت. ترینیتی که اولین شخصیتی هست که ما توی فیلم میبینیم. توی روایات یعنی منظور همون روایاتی که توی فیلم هست گفته شده که معشوقه منجی میشه. ترینیتی به معنای تثلیث یا همون پدر پسر روح القدس که از اعتقادات مسیحیان هست. مورفیوس به معنی کسی که شکل میده. مورفیوس توی یونان باستان خدای رویا بوده و میتونسته به هر شکلی در بیاد و بره توی رویای آدما. اسم آرامبخش مورفین هم از همین مورفیوس گرفته شده. مورفیوس ماتریکس نه. مورفیوس یونان باستان. اوراکل توی یونان باستان کسی بوده که آینده رو پیشگویی می‌کرده. این در واقع 4 تا اسم اصلی شخصیت‌ها بودن که خیلی با دقت و با ظرافت انتخاب شده بودن و هر کدومشون معنای خاصی رو می‌رسوندن و مربوط بود به شخصیت و نقشی که توی اون فیلم دارن. اسمای دیگه هم هست توی فیلم که اونا هم باز یه فلسفه‌ای پشتش هست که حالا دیگه ما کاری بهشون نداریم و اشاره‌ای بهشون نمی‌کنیم. اما ارجاعاتی که توی این فیلم وجود داره. اول فیلم روی صفحه کامپیوتر نئو نوشته میشه خرگوش سفید رو دنبال کن. خرگوش سفید همون چیزیه که آلیس دنبالش رفت و وارد سرزمین عجایب شد. البته اینجا نئو دنبال خرگوش نمیره. این خرگوش جای دیگه به نئو نشون داده میشه و نئو میفهمه که چیکار باید بکنه. یه جایی از فیلم نئو کتابی رو باز میکنه به اسم سیمولاکرا اند سیمولیشن که به فارسی ترجمه شده وانموده و وانمایی. کتاب در مورد رابطه بین نمادها و نشانه‌ها با جامعه امروز بشریته. ژان بودریار نویسنده کتاب یکی از بزرگترین نظریه پردازهای هایپر ریالیتی یا ابرواقعیت. این نظریه در مورد عدم توانایی انسان در تشخیص بین واقعیت و خیال بحث میکنه. به خصوص توی دنیای امروز که تکنولوژی داره بیداد میکنه. شاید حالا در اپیزود آینده بیشتر به این هایپر ریالیتی پرداختیم. برادران واچوفسکی که خب الان دیگه باید بگیم خواهر و برادر هستن یه جورایی، خط داستانی ماتریکس رو از همین کتاب گرفتن. تو اپیزود قبلی ما در مورد نظریه مغز در خمره هیلاری پاتنم صحبت کردیم. بخشای از فیلم که کلی سیم و کاب مغز نئو وصله و مغز نئو داره توسط کامپیوتر کنترل میشه، کاملا از نظریه شیطان فریبکار دکارت و مغز در خمره هیلاری پاتنم گرفته شده. یه جایی از فیلم گفته میشه جایی که سعادت در جهالت است، عاقل بودن حماقت است. این شعر توماس گری شاعر انگلیسی قرن 18 که توی این فیلم گفته میشه. و یه جای دیگه خودت را بشناس. این جمله سقراطه که سقراط ادعا میکنه این جمله بهش الهام شده، بهش وحی شده. من فکر میکنم دونستن این نکات و این ارجاعات و استعاره ها خیلی بهتر میتونه به فهم فیلم کمک کنه. مرسی که به من و پادکست نقطه آبی کمرنگ گوش میدی. توی شبکه‌های مجازی ما رو دنبال کن. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی داری با ما در میون بذار. قطعاً حمایت و نظراتت میتونه سازنده باشه. اینم بگم که همه آهنگا رو میتونی توی کانال تلگرام دانلود کنی. خوب باشی، خدا نگهدار.